ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد. در پی انفجارهای بغداد، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، 4 تن از اعضای مستعفی صندوق توسعه 1 میلیارد تومان از پولهای دریافتی خود را بازگرداندند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، بامداد امروز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد و کشته شد. بنابر گزارش‌ها، در پی این انفجار 2 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. به نوشته رسانه‌های سعودی، مهاجم انتحاری در حال راندن خودرویش به سوی مسجدی در آن نزدیکی‌ها بود است. این حمله یک روز پس از انفجارهای خونین در بغداد و همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت کشور کویت از خنثی کردن حملات تروریستی صورت می‌گیرد. در سال 2004 میلادی حمله به کنسولگری آمریکا در جده به کشته شدن 5 تن از کارمندان محلی و همچنین 4 مهاجم حمله کننده منجر شده بود. در خبر دیگر، دولت کویت اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه داعش مانع از انجام حملات تروریستی در این کشور شده است. وزارت کشور کویت روز یکشنبه با انتشار تصویر 1 زن و 5 مرد اعلام کرد که آنها قصد داشتند عملیاتی تروریستی در 3 نقطه از جمله در 1 مسجد شیعیان در این کشور انجام دهند. بیانیه وزارت کشور کویت با اشاره به اینکه حملات برای پایان ماه رمضان و روزهای عید فطر برنامه ریزی شده بود، گفته است یکی از دستگیر شدگان شهروند کویت است. سال گذشته در حمله انتحاری به یکی از مساجد شیعیان در کویت 27 تن کشته شدند. عامل آن حمله شهروند سعودی معرفی شد و گروه داعش نیز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر عبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب یاب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی دستور داد تدابیر امنیتی پایتخت را تغییر دهند. در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده روی داد، دست کم 119 تن کشته شدند. ساعتی بعد انفجار یک خودروی دیگر در محله‌ای در بغداد، دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را نیز بر عهده گرفته است. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که انفجارهای بغداد عزم واشنگتن را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی تقویت می‌کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه گفت 4 تن از اعضای مستعفی هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبلغ 1 میلیارد تومان از دریافتی‌های خود را به دولت بازگرداندند. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه، فرد پنجم نیست که در سفر است برای این کار اعلام آمادگی کرده است. صفدر حسینی رئیس به همراه 4 عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی روز شنبه از مقام خود استعفا کردند. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌های مربوط به یک قوه و دستگاه خاص نیست. و به دنبال ارسال پیامک‌های بدون نام و نشان اخیر به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید که این از دیدگاه او این پیامک‌ها تهدید نیست. این در حالی است که هیچ دستگاهی در ایران هنوز مسئولیت ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز را در روزهای اخیر بر عهده نگرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که این دست پیامک‌هایی که ارسال شده به گفته او تهدید نیست و اینکه حتما باید به کسانی که وی آنها را ضد انقلاب توصیف کرده تذکر داده شود. بر اساس گزارش‌ها، 100 نفر در ایران از جمله فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران پیامک‌های تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا ارتباط خود را به قول پیامک‌ها با عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در مجلس گفته است که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخش‌های زیرفتم دارن پیگیری میکنن پیامک‌هایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا هم مسئولیتش قبول نمیکنه. این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای تنها این انتقاد را مطرح کرد که اگر نهاد و یا ارگانی وارد موضوع شود و بخواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد، و در غیر این صورت آقای اژه‌ای گفت که او اشکالی در این کار نمی‌بیند. دیدگاه علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر، را در آمریکا از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه جویا شدیم.
این صحبت‌ها به نوعی یک دفاع تلویحی از اصل این کار هست. فقط یک گاه انتقاد شده به شیوه اجراییش که به حال نامعلوم بودن ارسال کننده این پیام تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت نشون حداقل میشه نتیجه رو گرفت که این اقدام از سوی گروه های فشار یا عوامل خودسر صورت نگرفته و بخش قدرتمندی از ساختار قدرت پشت سر اون قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفتند. علی افشاری در مورد بیانیه وزارت اطلاعات که این پیامک‌ها را مغایر حفظ حقوق شهروندی دانسته میگوید:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستند. مثلا وزارت اطلاعات تاکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه. ولی به حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساسا کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعهش نداره.
در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی نمایندگان تهران پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود. اما سردشت از شهرهای مرزی ایران است که با اقلیم کردستان و عراق مرز مشترک دارد. طی روزهای گذشته دو تن از اهالی سردشت که با انتخاب شغل کوربلی در حال حمل کالا از عراق به ایران بودند، پس از عبور از مرز هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و کشته شدند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در مناطق کردنشین، از او در مورد چگونگی این حادثه پرسیده. بختیار خوشنام:
در این مسیر متاسفانه در چند سال گذشته شاهد بودیم که عده زیادی از این کوربران توسط نیروهای نظامی مورد حمله قرار گرفتند به خاطر آوردن کالاهای قاچاق و یا زخمی یا کشته شدند. در چند روز گذشته هم دو برادر به اسمهای رعوف و لطیف علی خانی مورد تیراندازی قرار گرفتن که متاسفانه هر دو نفر جان باختن.
این دو برادر به جرم قاچاق کشته شدن یا دلیل دیگری وجود داشته؟
جرم اینا خانه‌ها اینه که کالای قاچاق از مرزهای قاچاق رو وارد ایران کردن. جرمشون بوده که همیشه هم در طول این چند سال متاسفانه شاهد بودیم از طرف نیروهای انتظامی بهشون شلیک شده و عده‌ای همیشه کشته یا زخمی میشن و بارشون مصادره میشه.
وقت شما خبر دارید که تیراندازی به سوی این دو برادر از طرف چه کسانی صورت گرفته؟
این دو برادر ظاهراً هیچ کار سیاسی یا فعالیت غیر قانونی که از نظر دولت منجر به تیراندازی بشه را انجام ندادن. ظاهراً از سوی هنگ مرزی به اینا تیراندازی شده و هر دو نفر کشته شدن.
در سردشت چه اتفاقی افتاد در واکنش به کشته شدن این دو برادر؟
بله، مردم روستاهای اطراف آلم که دو برادر اهل اونجا بودن به این امر و کشته شدن این دو نفر اعتراض میکنن و به نشانه اعتراضم اونایی که توانایی را رفتن داشتن و از نظر سن و سال توانایی داشتن، این روستا رو خالی میکنن. درخواستشون هم این بوده که مسئولین مربوطه، نماینده پیرانشهر و سردشت، مسئولین قضایی و انتظامی استان آذربایجان غربی نسبت به این مسئله پیگیری کنن و رسیدگی بشه به این مسئله که چند سالیه هر روز یا هر هفته ما شاهد بودیم که عده‌ای رو به کام مرگ میکشه و تا رسیدن به این مسئله هم ظاهرن نمیخوان که به روستا برگردن.
به دنبال اینکه برخی از اهالی سردشت که به گفته شما تواناییشو داشتن روستاشون رو تخلیه کردن، چه واکنشی مقامات نشون دادن؟
ظاهرن بعد وعیدهایی دادن به اینا، ولی اون مسئولی که مسئول قانونی باشه باید پیگیری کنه، پیگیری نشده. الان هم اگه شما توجه داشته باشید منطقه کردستان و منطقه کردنشین یه توجه خاصی دارن به عید فطر اهل تسنن از این منطقه. الان هم اینا انتظار دارن که قبل از فرارسیدن عید فطر اینا بتونن به سر جاو زندگیشون برگردن، ولی متاسفانه فعلا مسئولین قضایی و انتظامی هنوز کاری انجام ندادن و مردم هم گفتن که باید سریع به این مسئله رسیدگی بشه. من امیدوارم مسئولین استان آذربایجان غربی، استان کردستان کرمانشاه هم مسئولین به این امر تیراندازی به کولرا رسیدگی کنن. نماینده های شهرها در مجلس شورای اسلامی بتونن به مسئولین صدای مردم رو برسونن که اینجوری آماج تیراندازی قرار نگیرن و جونشون از دست بدن، چون این منطقه محرومی مردم غیر از کشاورزی و همین آوردن کالاهای قاچاق شغل دیگه ای ندارن و از روی ناچاری به این امر تن میدن.
بختیار خوشنام از سخنگویان آژانس خبری مکریان در مناطق کردنشین ایران بود و با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، آیا هیچگاه کرسی و مقام خود را با علی ابن ابی طالب رهبریت جهان اسلام در 1400 سال پیش مقایسه کرده اید؟
ای عزیزان و برادران و خواهران مسلمان شیعه، ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست و رهبرمان فرزند اولاد زهرا. اگر هم در این حقوقها و پیشهای حقوق اختلاف و فساد شده باشه، هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت و قبل از ورود به بهشت در سر پل صراط همه اینها رسیدگی شده و بعدن وارد بهشت می شود. هیچ جای نگرانی نیست. آقای خامنه ای، آیا شما می دانید که در شبان روز چندین میلیون نفر برای شما لعن نفرین می فرستند؟ اگر می دانید خوب است.
آقای خامنه ای، باید هم از سال 88 ناراحت باشم، چون خواسته مسالمت آمیز مردم را اردوکشی خیابانی حساب کرد و مأمورین خودش را به جان مردم انداخت و مردم را قتل عام کرد. باید ناراحت باشم.
سالانه 20 میلیارد دلار دین مقدس اسلام داره به ایران طعنه ضرر میزنه، به خاطر اینکه آقا توریست نمیاد به ایران، چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم. توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته یک شنبه قانون تشکیل نیروی مسلح جدیدی به نام گارد ملی را امضا کرد. این قانون پیشتر به تصویب پارلمان روسیه نیز رسیده بود و با امضای ولادیمیر پوتین رسماً به مرحله اجرا گذاشته شد. گارد ملی روسیه از ادغام واحدهای ویژه وزارت کشور و نیروهای واکنش سریع این کشور تشکیل می شود و از جمله وظایف آن مبارزه با تروریسم، حفاظت از تأسیسات راهبردی و اقدام در شرایط اضطراری ذکر شده است. با این حال شماری از منتقدان گفتند با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، تشکیل این نیرو با هدف سرکوب مخالفان صورت گرفته است. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر خواهد بود، زمین این که آدرس تلگرام.me radio/radiofarda هم میتونید در اونجا خبرها رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید.